بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد مثل
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح. تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی نرم آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوننده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساسی بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما عزیزان شنونده ای که امشب منتظر شنیدن مباحثی در خصوص صوت و لحن هستیم و امشب میپردازیم به تنظیم آهنگ هایی که میتونیم توی آیات سوره های زوها انشراح و علق داشته باشیم. قبل از اون به نکاتی پیرامون الحاق این سوره ها به آیات دیگر قرآن خواهیم پرداخت. لازم می‌دونم که در ابتدای این برنامه هم تبریک عرض کنم خدمت شما عزیزان فرارسیدن چهارروز ولادت با سعادت حضرت حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه شریف و خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که می‌دونید انتخاب سوره های کوچیک بعضی ها نظر دارن که باید حتما با یک نیت و دلیل خاصی باشه، اما بعضی میگن نمیتونه همون جلوه های زیبایی رو داشته باشه که مثلا یه قاری ممکنه بتونه این سوره ها رو خیلی قشنگتر از سوره های دیگه بخونه و برای که وقت تلاوتش رو کامل بکنه یا مردم ممکنه ازش تقاضا بکنن میاد سوره های کوچیکی رو انتخاب میکنه. بعضی این سوره ها ممکنه حالا با اون آیاتی که خونده هماهنگ باشن و بعضی ممکنه هماهنگ نباشن. من خودم شاهد بودم جایی قاری داشته میخونده رفته به سمت سرود گرفتن و حالا صاحب جلسه یا بعضی از شنونده ها اشاره کردن که مثلا سوره فلان رو هم بخونن. گاهی این انتخاب به خاطر اون درخواست شنونده ها بوده و خیلی تناسب با اون آیاتی که قبل از اون قاری خونده نداشته. مثلا من یادمه در مسجد دارالسلام وقتی که استاد شعیب شعر میخوند نمیدونم حالا چه آیاتی رو میخوند از خود قرآن که در پایان تلاوتش یکی از دوستانی که اونجا حضور داشت و از حضار جلسه بود با صدای بلندی فریاد زد که سوره علق رو هم بخون. استاد بلافاصله سوره علق رو خوندن، چون تلاوت سوره علق یه ویژگی‌هایی داره که استاد شعیشه خیلی زیاد خوندن و خیلی قشنگ می‌خونن. خب هیچ مناسبت خاصی بین این سوره و اون آیاتی که خونده شد نبود، اما گاهی قاری با یک منظور و یک هدف خاصی این کار رو انجام میده. حالا چون بحث سوره هایی که علق هست و سوره زوها و انشراح، مثلا نمونه‌ای داریم که استاد محمد صدیق بن نشاوی رحمه الله بعد از پایان سوره هایی که علق که آیه سجده دار هست و سجده واجب هم داره بلا فاصله سوره کوثر رو میخونه. در سوره کوثر اومده که فصل لرب بکوان هر. اگر بخواییم ارتباطی میدیم بین سجده و نماز، این که سجده اوجه به صلاح عبودیت هست در نماز و حالتیست که اگر هر کسی ببینه قطعا متوجه میشه که این بخشی از به صلاح نماز گذاردن هست و خیلی بخش مهمی هم هست یک نماز. میاد بعد از اون آیهی که دستور به سجده بده در پایان سوره مالک علق سوره کوثر رو میخونه. انا اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر. این یک دلیل انتخابه. یا مثلا استاد مصطفی اسماعیل رو در برنامه قبلی هم گاهی گفتیم، استاد مصطفی اسماعیل در جایی وقتی که سوره طارق رو به پایان میرسونه سمحل الکافرین امهلهم رویدا، بعد از اون میاد سوره انشراح رو میخونه، الم نشرح لک صدرک. یا حتی موردی داشتیم که یک باری بعد از انتهای سوره انشراح که اومده فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب، این رو وصل میکنه به سوره مبارکه توحید اخلاص. این اتصالات گاهی با منظوری که خیلی میتونه همه شیرینکاری در انتخاب باشه و اینکه همیتونه هدفمند باشه و ما رو سوق بده به اینکه چه آیاتی رو باید بهش توجه بیشتری داشته باشیم تا موضوع در اون بیشتر باز بشه، که اگر مثلا میفهمم که سجده کن، بعد از اون نماز رو که یکی از نمازهای دینی ما سورش اشاره میکنه مثلا در سوره مبارکه کوثر. خب بگذاریم، من یکی دو نمونه دیگه رو خدمتتون عرض کنم و وارد مباحث صوت و لحنی این سوره ها خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
خب در خدمت شما هستیم با برنامه مصباح دوشنبه ها و تا این نقطه مطالب درسی هم خدمت شما در خصوص الحاق سوره های کوچیک به بعضی از آیات دیگر قرآن. در نقطه آخری که در سوره مائده از آیه 13 هم تا 15 هم نیز نکاتی مطرح شده که در اون وقتی که ما توجه کنیم که موضوع اصلی خود پیامبر گرامی اسلام است که با واژه رسولنا نام برده از ایشون، بعد و اون حالاتی که یهودی ها داشتن در سوره طارق کفار بودن فمهل الکافرین امهلهم رویدا، اینجا داره که فعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنین. در ادامه این هم مثلا میشه سوره مبارکه انشراح رو خوند. این الحاقات رو اگر بیماری بهش دقت بکنید، به هر حال در بعضی از جوانب وقتی شما قرآن میخونید این الحاقات نشون دهنده توجه خاص شماست. بعد که یک قاری یک سوره رو بدون مناسبت و همینجوری، حالا اگر مناسبت هم نداشته باشه، یه وقتی بعضی از سوره های کوچیک ممکنه که مناسبتش عکس باشه و اصلا شما انتظار نداشته باشه که شما بیاید بعد از مثلا یک آیه که در مورد مثلا یک موضوع خاصی هست اون یک سوره رو انتخاب کنید که اصلا ارتباط نداره. معمولا این ارتباطات در تلاوت های قرآن بزرگ نصر دیده شده و ما توصیه میکنیم که انشاءالله با کنار هم چیدن این ارتباطات بتونید رمز اینها رو انشاءالله پیدا کنید. اما با توجه به وقتی که از برنامه ما گذشته ما انشاءالله فرصت خوبی داریم که بتونیم در خصوص تنظیم آهنگ این آیاتی که یه مقداری هم به همدیگه پیوسته است و سه تا سه تا چهار تا چهار تا این آهنگ ها سیاق و شکل یکسان دارن بپردازیم. در سوره مائده زها که اولین سوره است که امشب مورد بحث ما قرار خواهد گرفت، خب میدونید که این سوره خیلی تلاوت شده، قطعاً بعضی از قاریان مصری بعضیشون البته موضوعشون بحث زیبایی خوندن این سوره بوده، اما خیلی از اونها زها و انشراح رو بعد از سوره مائده شمس خوندن و حالا من خودم نتونستم دلیل خاصی برای این پیدا بکنم. یعنی اگر ما این چینش رو نگاه بکنیم ممکنه بتونیم به این نتیجه برسیم که بحث زیبایی صوت و لحن هم بوده علاوه بر ارتباط احتمالی که ممکنه این مسائل وجود داشته باشه. سوره شمس رو خوندن خیلی از اساتید در سوره زها و انشراح رو بهش وصف کردن. این نکته هم باید ببینید که خوبه که همیشه این دو تا سوره با هم خونده بشه و در نماز ما هم اگر کسی یکی از این سوره ها رو بخونه ازش پذیرفته شده نیست. سوره زها و انشراح رو باید با هم بخونیم و سوره فیل و قرش رو هم با هم بخونیم که انگار که این دو تا سوره موضوعاتشون یکی سبه هم دیگه ربط خیلی جدی دارن. در پنج آیه اول سوره مائده زها خب یک موضوع دنبال شده و شکل انتهایی آیات هم یک شکل هست و غالبا قاری مصری اینها رو با یک مسئله با یک نگاه میخونند. از آیه پنج به بعد تا آیه هشت باز شکل یه مقداری عوض میشه، یعنی شکل آهنگین کلمات عوض میشه. الم یزید که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عالن فاغنا. بتونه یه قاری اینها رو به هم یه طوری عطف کنی که مشخصا حرفه اینها یک خط سیر لحنی رو داشته باشه کار شایسته و جالبی است. الم یجد که یتیمن فآوا فآوا و وجد که ضالن فهدا. این فهدا از در آهنگی عطف شد به فآوا. و وجدک عائلا فاغنا. اگر یه قاری این کار بکنه شنوندهای با سوادی هم که اونجا هستن متوجه این توجه قاری و این که شانسی قرآن نمیخونه هستن و ارزش کار اون رو اضافه میکنه. البته ما ملزم هستیم این که رعایت بکنیم و طوری بخونیم که بیشترین امکان برای شنونده وجود داشته باشه که معنای صحیح رو برداشت بکنه. حتی من یادمه که در کلام رهبر معظم انقلاب شنیدم که فرمودن من گاهی معانی جالبی از خوندن استاد مصطفی اسماعیل متوجه می‌شدم. گاهی قاری می‌تونه با این تنظیم آهنگ و خشوع و خضوع و یا صلابتی که در صورتش هست معنا رو اونطوری انتقال بده. این تنظیم آهنگ ها میتونه هدفمند باشه و نشون دهنده سطح علمی اطلاعات شماست. و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. دقیقا این دو تایی شکل یک لفظ داره. و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر فلا تنهر. این دو تا باز دوباره شکل و سیاقش شبیه هم دیست. و اما بنعمت ربک فحدث اینجا از این کلماتی که خیلی سخته، هیچ گونه کششی وجود نداره. دو تا کلمه است در اصل، ف به علاوه حد. تنظیم آهنگ اینجور کلمات بسیار سخته و اگر کسی ملزم بشه به اینکه اینها رو رعایت بکنه، بعدها در چینش آهنگی و لحنش خیلی توانمندتر عمل میکنه. و اما به نعمت ربک ف حدث. اگر من بخوام اینو دکل میکنم نمیگم ف حدث، یعنی اینو یک کلمه نمیگم، میگم ف حدث. ف حدث، دقت کنید نوت ح بالاتر از فا قرار میگه، بدون آهنگ میخونم میشه و اما به نعمت ربک ف حدث. و اما بنعمت ربك فحدث. جدا کردن از آهنگی، درسته که مثل یک فرانسوی این فحدث توی یک فرانسوی قرار گرفت، ولی از هم دیگه جدا بود. اگر میگفتن و اما بنعمت ربك فحدث، این غلط از لحنی، غلطه. با صراحت هم میگن اگر جایی چنیدید، حتی اگر یک کاری رو معروف هم کاری کردید، کار درستی نیست. صحیحش این هست و اما بنعمت ربک فحدث. سوره بعد که معمولا حتی ممکنه یک قاری خیلی مقام رو هم عوض نکنه و ارتباط بده، این دو تا سوره رو به هم بعدا شروع کنه به تعویض مقام. الم نشرح لکه صدرک و وضعنا عنك وزرک الذي انقض ظهرک و رفعنا لك ذکرک. این چهارده آیه باز باید به یه شکل خونده بشه و توی یک فضای آهنگی قرار بگیره. تو بحث فضاهای آهنگی این موضوع مهمیست که ما اولا ممکنه یک سوره رو بخونیم که این سوره 50-60 آیه داشته باشه، ولی سه قسمت کلی داشته باشه. این سه قسمت هر کدوم مثلا شامل 15-16 تا آیه بشه. اون 15-16 تا آیه ممکنه دو تا مطلب رو پیگیری کرده باشه. اون دو تا مطلب هر کدومشون مثلا 3 تا آیه، 4 تا آیه، 5 تا آیه، حالا متناسب با اون سوره. شما این تقسیم بندی که دارید انجام میدید، میاد مثلا این دو تا مطلب رو با دو تا مقام میخونید. اما از این ریستر هم باید بشید. هر کدوم از این دسته آیات بالاخره یک جملاتی توش هست. اون جملات بعضی وقتا یک حروفی داره که با اون حروف هم باید توجه بشه. البته من نمیخوام سخت بکنم کار رو و سخت جلوه کنم کار رو، اما شما مثلا در اطلاعات استاد عبدالستار شهرشاهی حتی میبینید که بعضی وقتا یک حرف برای خودش یک معنا و یک لحن مستقل داره و شنونده متوجه استقلال اون کلمه و اون حرف میشه. حالا ما نمونهش رو در فحدث گفتیم، استقلال کلمه ف به علاوه حدث. پس اینطور نیست که یک قاری همینجوری شروع کنه هر آهنگی دستش اومد بخونه و بره جلو. هرچند بعضی این کار رو میکنن، برای عوام مردم شناخته شده نیست، اما در خوندن خواص و کسانی که قدرتمند این کار رو بلد هستن و اجرا میکنن، ما این تفکیک ها رو کاملا میبینیم و میبینیم که چقدر متناسب با اون آیات شیوه اجرای اون قاری عوض میشه. یعنی صوت یه جایی خاشع میشه، یه جایی صلابت پیدا میکنه، یه جاهای کوچیک میشه صدا، یه جاهای صدا بزرگ میشه متناسب با اون. حالا اینجا الان نشه نکه صدرک و وضعنا عنک وزرک، اون چینش هایی که در برنامه قبل گفتم میتونه انجام بشه. ما چهار تا آیه داریم، میگیم الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. این آهنگ تو همون قالب قبلی بود، ولی نوتش در انتها فهم میکرد. بعد میشد صدرک وزرک، یک کم معنی تفاوت داشت. بعدی الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. دوباره با هم چهار سوره میخونم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. این پیوسته بودن آهنگ‌ها به این شکل. دوباره دو سایه دیگه داریم.
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
چه اشکالی داره این دو تا با هم اینجوری خونده بشه و یک تأکیدی باشه؟ دقیقا همون آیه فإن مع العسر يسرا دوره إن مع العسر يسرا. اینها اون هدف من قرآن خوندن است که باز هم توصیه میکنم برای اینکه این موضوع رو خوب پیدا بکنید و خوب یاد بگیرید، حتما و حتما توجه ویژه داشته باشید به اطلاعات استاد عبدالفتاح شعشری که البته لازم میدونم اینو هم بگم. خیلی زیبا این سوره زها و انشراح خونده، زها انشراح تین علق، و با منظور خاص و کارهای بسیار زیبایی که این تلاوت انجام داده. اما این رو هم بگم، گاهی اوقات در حقه این استاد کوتاهی میشه و طوری اطلاعات هایشون ارزشیابی میشه توسط بعضی از دوستان که گویشون ناتوان بودن در اجرای بعضی از کارها، در اصل که اینجوری نیست. خیلی جاها کارهای شیرین میکردن که نشون میده توانای صوت و لحنی ایشون خیلی بالاست، اما یه جایی اگر کار رو انجام ندادن یا انجام دادن فقط بحث توجه به معنا بوده. خب حالا چند فراز از تلاوت این آیات مبارکه رو بشنویم. خب دوستان عزیز، شنونده برنامه مصباح دوشنبه هستین. تا اینجا ما چند دقیقه در خصوص الحاق سوره های کوچیک، سوره زها، انشراح و علق به سوره های بزرگ صحبت کردیم و چینش آهنگی که توی این سوره ها میتونستیم داشته باشیم. تا وسط های سوره مواجه انشراح یا سوره شرح پیش رفته بودیم. دو آیه انتهایی این سوره باز فرم ساختار کلمه‌ش متفاوت از بقیه سوره است، جایی کشش نداره، باید خیلی به اصطلاح ضربی تموم بشه. فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. دو تا کلمه یک شکل داریم که جفتشون هم به اصطلاح امره. فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. این تأکید روی فا میتونه اون حالت امری خودش رو داشته باشه. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. با یه تأکید روی اون جای خودش، اگر این تأکید جا به جا بشه دیگه اون حالت امری از بین میره. مثلا اگه کسی بخونه فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ و الى ربك فارغب. قشنگ نیست اینها؟ بهتره که اون ضربه روی کجا داره بشه؟ فکر میکنی که میخواد بگی ف انصب یا میخواد بگی ف ارغب؟ کجا ضربه میخوره؟ فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. سوره بعدی که بهش خواهیم پرداخت سوره مائده علق هست. در سوره مائده علق هم از این قبیل آیات که وضعشون و انتهاشون یکی هست زیاد وجود داره. مثلا 5 آیه اول سوره مائده علق که از مناسبتی هم معمولا جاهای خونده میشه که هم مناسبت مبعث و بعثت پیامبر گرامی اسلام هست یا موضوع خود پیامبر بوده و اون دستوراتی که به پیامبر داده شده و در خصوص باز قرآن میشه باشه، در خصوص خود خدا میتونه باشه. این ارتباط معنایی رو یه بحث کوچیکی داشتیم اول برنامه. اما باز این 5 آیه، 2 آیه اولش خلق و علق خیلی به هم دیگه شبیه هست. از اول اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ما هر جوری که وسط آیه رو بخونیم آخرش رو سعی میکنیم مثل هم تموم بکنیم که این دوتا آهنگ به هم دیگه عطف بشه. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این ستا با هم دیگه یک جمله آهنگی داشت که من اینها رو منقطع خونم، حالا با هم میخونم، جدا جدا میخونم و بعد با هم. اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. با همش این میشه اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم. این ستا هم جدا جداش یک شکل داشت و هم وقتی که به هم پیوسته خونده شد. ستا آیه دیگه باز داریم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. این ستا آیه باز انتهاشون به یک شکل خط شده و موضوعشون تقریبا به هم پیوسته است. یعنی میتونید شما که یه نفس این سه تا آیه رو با هم دیگه بخونید، ولی خوب نیست مثلا آیه ششم رو با آیه پنجم بخونید. خود وصف کردن آیات سوره کوچیک هم سخته و خیلی همینجوری هر کجا که نفسشون اقتضا بکنه آیات رو به هم وصف میکنن. یه آهنگشون اگه مثلا تموم نشده باشه یه آیه دیگه هم اضافه میکنن تا اون آهنگ به سر انجام برسه. بعضی اون نفسشون تموم میشه یه جایی تموم میکنن، یکی نفس داره همینجوری میخونه تا تموم بشه. اینا هم با ضرورت قانون انجام میشه و وقت و وصل روی آیات کوچیک گاهی خیلی سخته و حتی در بعض موارد اختلاف جدی هست بین علمای مثلا مخصوصه که نه این دوتایی باید با هم خونده بشه یا این دوتایی باید از هم دیگه جدا بشه. این ستایی با هم دیگه کلا این الانسان لیطغا أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صلبها كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى رجع. اما آیات نهم تا آیات چهاردهم 6 آیه، این 6 آیه هم دوتا دوتا باز به هم دیگه بحث میشه. همیشه کارهای شیرین اینجا انجام داد و همیشه خیلی سخته. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب و تولى الم یعلم بان الله یرا. دقت کنید شما وقتی که میخواین یک موضوع رو مطرح کنید که تو اون موضوع چند تا سوال باشه، سعی میکنید اون چند سوال رو مثل هم آهنگ بهش بدید. مثلا میگه که آیا تو این کار رو انجام ندادی؟ آیا تو اونجا نرفتی؟ آیا تو این آیا تو رو سعی میکنید که مثل هم بگید از آیا نهمی. خب چه اشکالی داره ما اینجا هم بتونیم این کار رو بکنیم؟ أرأيت إن هنجو بخطر بسوري أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. خب اینجا از اون جاهایی که خیلی ها به خاطر سخت بودن تلفظ آهنگذاری به کلمه یرا سعی میکنن این رو، حالا نه سعی میکنن چون بعضی وقتا سرعت عملشون پایینه یا چیز خوبی به ذهنشون نمیرسه، کلمه الله رو دو قسمت میکنن و اون هی آخر رو با یرا با هم دیگه میخونن. میگن اینطوری الم یعلم بان الله یرا. خب این کیفیتش پایین تر از این هست که ما بگیم أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. اینجا تأکید روی یرا شد. خب من فکر می‌کنم که فرازهای جالبی از این آیات در دست تهیه کننده محترم ما باشه که ازشون خواهش می‌کنم که این فرازها رو برای شما پخش بکنن.
بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه امشب مصباح دوشنبه‌ها که موضوعش موضوع سلطنت هست، چند آیه انتهایی سوره مایده علق رو هم خدمتتون نکاتش رو عرض می‌کنم. یه نکته در مورد خود سجده واجبی که در این سوره مایده هست عرض می‌کنم، و اون این که الان که شما دارید این برنامه رو می‌شنوید، چون به طور زنده پخش نمی‌شه این برنامه و مثلا ممکنه چند روز پیش این برنامه تولید شده باشه، دیگه شما نیازی به سجده رفتن ندارید. و اگر آیاتی هم از این سوره توسط قاری تلاوت میشه، چون قبلا ممکنه 100 سال پیش، 50 سال پیش، 30 سال پیش خونده شده باشه و دیگه زنده تلاوت نمیشه، هیچ کس لزومی نداره که بخواد سجده واجب رو انجام بده. سجده واجب وقتی است که تلاوت داره در همون زمان انجام میشه. حالا شما یا مستقیما اون رو از دهان خود قاری میشنوید، یا از خود رادیو میشنوید، از تلویزیون میشنوید، در هر حال در نظر زمانی بحث تقارن حتما باید وجود داشته باشه. و جالبه که الان یاد یک قصه زیبایی افتادم از یکی از علمایی که خب با توجه به آگاهی که داشته و میدونسته که پدرش هم از یکی از علمای بزرگوار است و تقید خاصی به احکام و فرائض دینی داره، هر وقت که شیطونی میکرد و پدرش میخواست اون تنبیه بکنه، خب میدونست که بالاخره سرعت دویدن پدرش از اون بیشتره و اگر 5-6 متر بزرگم پدرش میرسه به اون و میگیره و حالا ممکنه تنبیهی گوشمالی چیزی باشه، بلا فاصله هر وقت لازم میشد میدید که پدرش داره بهش میرسه این آیه رو میخوند. وجود این سجده هم به حدیست که باید در همون زمان سجده بکنید، یعنی نمیتونید بگید خب من 10 دقیقه به این کار انجام میدم، به محض اینکه میدید دست پدرش داره بهش میرسه شروع میکرد به خوندن این آیه. پدرش هم مجلسی که به سجده، خب پدرشون هم از اون قائل بزرگوار بود که خیلی با مستحباتش انجام بده تا بخواد این سجده واجب رو انجام بده با اون از کار خاصش، دیگه این آقازاده 300-400 متری از صحنه دور شد، به خاطر اینکه دست این آقا بهش نمیرسید تا نمیدونم اون شب چه اتفاقی افتاد، این بچه باید برمیگشت خونه. ولی خب از شدت غضب و عصبانیت پدرش کاسته شد و خیلی اون تنبیهش تأثیر داشت. این هم نکته بود که حالا به اون یک لطیفه و شیرین کاری یه بچه آگاه و دانا و زیرک خدمتتون عرض کردم. چند لاله الم ینته لنسفعن للناصیه ناصیت کاذبت خاطئه. شما وقتی بخواید بدون آهنگ هم بخونید، یعنی بدون آهنگ صوت و معنی قرائت قرآن، هم احساس می‌کنید کلمات یک شکلی داره که باید اینجوری خونده بشه. فلیدع نادیه سندع الزبانیه. تا اینجا شکل این کلمات مثل همه. کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. من این چهارتر که شکل هم بود، دوتای اولو شکل هم گفتم که آهنگم مثلا تموم نشد و میشه غیر از اینم خون متفاوت هم باشه، ولی این یک نوعش بود. کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه. دقیقا اون آیه 15 هم رو نوت بالاترین نوت، آیه 16 هم یه نوت پایین تر، آیه 17 هم یه نوت پایین تر و آیه 18 هم در حربه اول مقام بیان. این چینش آهنگی هم کار سختیست و هم کار شیرینیست. البته توصیه کرده بودم یه بار خدمت دوستان که اگر میخواییم در لحن یه مقدار دستتون باز بشه و خودتون تعیین بکنید که چی میخونید، باید رو این آیات کوچیک تمرین ویژه‌ای داشته باشید، چون هم سخت هم کوتاه. یعنی گاهی اوقات یک آیه رو که قاری میکنه پایه دو خطی نیازی به فروع پیدا نمیکنه تا آخر آیه. اما توی همچین سوره هایی ممکنه در یک صفحه شما حداقل 30 تا آیه داشته باشین که انتهاش هر کدوم به یک وزنی داره. اگر بتونید این کار رو یاد بگیرید و بعد همه اینا رو به هم وصل کنید چیزی که من الان وصل میکنم، اون موقع که شما تصمیم میگیرید که چی بخونید. خیلی وقتا خیلی از دوستان قاری وقتی میخونن خودشون تصمیم گیرنده نیستن و پیروی میکنن از مقامات. حالا من اون آیه رو خوندم، اون 4 تا آیه رو حالا به هم وصل میکنم.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه.
فإنجا يصف آية تعالى شبيه هم دفعه اول جدا جدا خوندم و اینجا به همدیگه اینها رو فرض کردم. آیه آخر رو هم فعلا نمیخونم، چون اگه بخونم هم خودم باید برها رو قرد کنم به سجدم و هم صدا بردار محترم تهیه کننده اینا دیگه توی اتاق فرمان شروع هست، همه این دوستان باید سجده برن و مهیای سجده اصلا نیستن و مهر اینها هم ندارن، هرچند که این سجده واجب نیازی به وضوع و اینها هم نداره.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
فکر میکنم دیگه به آخرین برنامه رسیدیم. ما دوست داریم که حتما از نظرات شما بهره‌مند بشیم. اگر شما میخواید تلاوت هاتون مورد ارزشیابی واقع بشه، که خیلی از شماها حقیر رو جای دیگه میبینید، تو شهرستاناتون میبینید، تو محافل قرآنی میبینید که من 2 دقیقه وقت خواهم پیش شما بخونم، شما میگید اشکالات ما چیه و ما اینجا شما خواهش کنیم به جای اون 2 دقیقه 7-8 دقیقه بخونید، نوار یا سیدی خودتون ارسال بکنید، ما گوش بکنیم، نظر بدیم و اگر نکته مثبتی و نکته منفی داشت خدمتتون عرض بکنیم و اون نکات علاوه بر اینکه به نظر شما میرسه دوستان از دیگری شنوندن ازش استفاده بکنن. اگر خواستین نواری بفرستین به این عنوان بفرستین: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه 4 رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه‌ها. خب باز هم مجددا من یک تبریک ویژه عرض می‌کنم خدمت شما با توجه به اینکه شب ولادت با سعادت منجی عالم و شریعت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. خدمت شما و از همه شما التماس دعا داریم. البته که خیلی از شماها ممکنه که بعد از شنیدن این برنامه برید به سمت خیابون‌ها و ببینید چراغونی‌های زیبایی که در سطح شهرها و محله‌ها و معابر انجام شده و انشالله که سالیان سال این سنت حسنه در کشور ما ادامه داشته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. والحمد لله رب العالمين.